رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. برنامه امروز با سرخط خبرها از همکارم ژیلا سمی آغاز میکنیم.
تعهد بر تحقیقات آزاد روی حمله طالبان بر یک مکتب در شهر پشاور، دیدار رهبر کردها از ساحه سنجار عراق و پیروزی یک مقام ارشد پیشین تونس در انتخابات ریاست جمهوری.
پس از نشر مشروع خبرها گزارش‌های داریم در این مورد. مصاحبه با حامد نوید، نویسنده افغان مقیم در امریکا، واکنش اوباما در مورد اظهارات اخیر پوتین و اسرائیل میگوید که حملات اخیر هوایی در غزه هشدار است به حماس. سرمقاله حکومت ایالات متحده نیز شامل این برنامه است. با ما باشید. مشروع خبرها.
نهادهای حمایت از خبرنگاران میگویند سر از روز یکشنبه خبرهای جنگی مخالفین را که در آن غیر نظامیان کشته و زخمی می شوند نشر نخواهند کرد. این نهادها از تمام رسانه ها و حتی رسانه های خارجی مقیم کابل خواستند که خبرها و اعلامیه های طالبان را نشر نکنند. مجیب خلوتگر، رئیس حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی، در مراسم به خاک سپاری زبیر آتیمی این قطعنامه را به خوانش گرفت که در بخشهای از آن چنین آمده است.
رسانه های افغانستان سر از تاریخ نشر این گزارش‌ها و خبرهای مربوط به طالبان الا پایان حملات تروریستی بر افراد ملکی و خبرنگاران خودداری می‌ورزند. از این تاریخ به بعد کشته شدگان اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی و شهروندان عادی را با عنوان شهید در خبرها و گزارش‌های رسانه‌ها ذکر می‌کنند. هیچ رسانه نمی‌تواند از سخنگویان طالبان تروریست در خبرها و گزارش‌های خیش نقل قول داشته باشد.
این فیصله روز یکشنبه در مراسم خاکسپاری زبیر حاتمی، تصویربردار جوان تلویزیون خصوصی میترا در کابل، صورت گرفت. زبیر حاتمی، تصویربردار 23 ساله تلویزیون میترا که در حمله انتحاری لیسه استقلال به تاریخ 20 ماه قوس زخم برداشته بود، نیمه های شب شنبه درگذشت.
وزیر داخلی پاکستان میگوید که چند نفر را در ارتباط به حمله بر یک مکتب در شهر پشاور توقیف کرده است. چودری نثار علی خان روز یکشنبه طی یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که تحقیقات در مورد به بهترین وجه آن به پیش می رود. او همچنان گفت که تا به حال تمام مظنونینی که در دخیل بودند در این حمله شناسایی شدند پاکستانی بودند. وزیر داخلی پاکستان همچنان تصریح کرد که تصمیم برای رفع مهلت قانونی سال 2008 برای اعدام در آن کشور که روز چهارشنبه توسط صدر اعظم نواز شریف اعلام شد، بنا به درخواست فرمانده ارتش پس از قتل عام در پشاور بوده است.
بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، در ملاقات با علی لاریجانی، رئیس پارلمان ایران در دمشق، تصریح کرد که سوری‌ها حاضر به آشتی ملی و مبارزه با دهشت‌افکنی هستند. سفر لاریجانی زمانی به دمشق صورت می‌گیرد که کاهش قیم نفت و ادامه تعزیرات غربی‌ها بر اقتصاد ایران شدیداً صدمه زده است. اما ایران همواره تأکید کرده است که به کمک‌هایش به سوریه ادامه خواهد داد. قرار است آقای لاریجانی بعد از سوریه به لبنان و عراق نیز سفر کند.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دمای مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. پس از آن که نیروهای پیشمرگه کرد محاصره نیروهای دولت اسلامی در سنجار را شکستند، مسعود بارزانی رهبر کردستان عراق از آنجا دیدار کرد. بارزانی گفت پیشمرگه ها کنترل راه‌های منتهی به کوه سنجار را در اختیار دارند و این منطقه را که هزاران ایزیدی در آن اسیر شده بودند آزاد کردند. جبار یاور، سخنگوی نیروهای کرد، روز یکشنبه گفت که سنجار هنوز راه دراز تا پاکسازی کامل در پیش دارد و پیشمرگه ها در گوشه و کنار شهر با مقاومت جنگجویان دولت اسلامی مواجه می شدند. نیروهای تحت رهبری امریکا همچنین روز یکشنبه با 13 حمله هوایی در عراق و 3 حمله در سوریه به مواضع دولت اسلامی حمله کردند. 4 حمله هوایی امریکا در نزدیکی سنجار در شمال عراق بود و بقیه در شهرهای تلافر، رمادی، موسیل و بیجی بود. حملات هوایی در سوریه مناطق در شمال حلب را هدف قرار داد.
ایالات متحده پیشنهاد کوریای شمالی را برای تحقیقات مشترک روی حمله سایبری بر شرکت سینمایی سونی رد کرده و در مقابل از چین برای جلوگیری از حملات پیونگیانگ طالب کمک شده است. تفصیل بیشتر از خالد مفتون می‌شنویم.
یک مقام آمریکایی میگوید که در جریان مذاکرات امنیتی با چین هر دو جانب توافق کردند که انجام حملات اینترنتی مخرب خلاف معیارهای یک کشور متمدن میباشد. این تقاضا شاید مشکل افزا باشد، زیرا واشنگتن امواره ادعا کرده که حمله کنندگان اینترنتی چین تهدید برای اسرار نظامی آمریکا بوده و همچنان تهدید برای شرکت‌ها و مشاغل آمریکایی میباشد. کره شمالی هر نوع دخالت را در حق کامپیوترهای شرکت سینمایی سونی و نشر ایمیل‌های شرم‌آور این شرکت رد می‌کند. پینگیونگ می‌گوید قادر به تثبیت عدم دخالت آن کشور در این حمله سایبری است و هشدار می‌دهد که اگر واشنگتن تقاضای کمک کره شمالی را رد کند، عواقب وخیمی را در قبال خواهد داشت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شما ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید مشکلات اقتصادی روسیه نشان میدهد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نتوانسته است که از او و یا ایالات متحده پیشی گیرد. آقای اوباما در یک مصاحبه تلویزیونی این تعبیر را رد کرد که گویا پوتین استاد شطرنج بوده و از ایالات متحده و متحدین غربی آن در صحنه کشمکش ها در اوکراین سبقت جسته است. اوباما میگوید پوتین در حال حاضر با ورشکستگی ارز کشورش یک بحران جدی مالی و انقباض بزرگ اقتصادی مواجه می باشد. و تعقیب الحاق بخش شرقی اوکراین به روسیه در اوایل امسال کشورهای غربی تعزیرات اقتصادی را بالای روسیه وضع کردند. در نتیجه ارزش روبل پول رایج روسیه در مقابل اسعار خارجی به خصوص دلار آمریکایی و یورو کاهش پیدا کرده است.
مقام‌های فرانسوی میگویند یک راننده در شهر لیون فرانسه در چند نقطه موترش را به آبرین پیاده تصادم داده، شماری را زخمی کرده و نگرانی‌ها را در سراسر کشور به اوج خود رسانیده است. هدف این فرد 40 ساله که توسط پلیس دستگیر شده است معلوم نیست، اما این حادثه یک روز بعد از آن رخ می‌دهد که یک پلیس ضد دهشت‌افکنی در یک شهر دیگر فرانسه هدف قرار گرفت و افراط‌گرایان اسلامی هم میزان تهدیدات خود را علیه فرانسه افزایش دادند. یک منبع پلیس از قول شاهدان عینی گفت که این مظنون فریاد الله اکبر را سر داده بود.
و مسئولین امور انتخابات در تونس، بی جی کیت اس بی سی 80 ساله که یک مقام ارشد در رژیم پیشین آن کشور بود، رئیس جمهور جدید تونس اعلان کرد. رای دهندگان در تونس در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه شرکت کردند. این انتخابات برای تونس اقدام تاریخی در حرکت آن کشور به سمت دموکراسی دیده می شود، زیرا این اولین بار است که تونسی ها آزادانه رئیس جمهورشان را انتخاب می کنند. رأی‌گیری روز یکشنبه مرحله نهایی انتقال قدرت در آن کشور از زمان آغاز به اصطلاح قیام بهار عرب است که باعث سرنگونی زین العابدین علی در سال 2011 از حکومت طولانی مدت وی شد. تونس اولین کشوری بود که رهبر خود را در نتیجه قیام عرب از قدرت خلع کرد و الهام برای قیام‌های دیگر در منطقه شد. پایان خبرها.
بله سلام علیکم، زراب گلستان ازای از سوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم، زری حالا محمدیستم مزولایتی بلستان.
سلام علیکم، ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم،
سلام علیکم، سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
و اکنون توجه کنید به گزارش های برنامه این ساعت. بهزاد هنرمندی از تبار عشق نام کتاب است که انقریب به دسترس علاقمندان تاریخ هنر نقاشی در افغانستان قرار خواهد گرفت. توجه شما را به مصاحبه رادیو آشنا با نویسنده این کتاب جلب می‌داریم.
جناب حامد نوید، نویسنده کتاب بهزاد نقاش از تبار عشق، قبل از اینکه به این کتاب بپردازیم اگر راجع به تاریخ هنر در افغانستان روشنی بندازین کمی.
بله مهربان هستین.
وطن ما که در قلب گسترده فرهنگی که یک وقت به نام آریانا یاد می شد در قلب از این قرار دارد. مکتب های هنری بسیار مهم چه در ادوار پیش از اسلام و چه در ادوار اسلامی که وقتی منطقه به نام خراسان هم یاد می شد شگوفا شده، که عبارت از هنرهای تجسمی از دوره مدنیت ویدی و ابستایی آریایی است. بسیار پدیده های ناب مجسمه هاست که شاهزاده خانمای آموره یا آکسوسه نشان میده و از دوره کوشانی هاست، ماندار از دوره یونان باختری ها که پیشتر از او بود و مکتب هلنی باختری با فلسفه بودا یک جا شد در سرزمین ما و آثار بسیار نابی را با وجود آورد که نمونایش مجسمه های بامیان بود که متاسفانه از بین رفت. آثار قیمتدار هده و آثار معبد فندقستان است و بسیار آثار زیباست که تا دورای اسلامی در عهد یفتلی ها و شاهان کابل یانوس پابرجا بود.
بله، میبخشین من اینجا یک سوال داشتم. بله، شما به تیموری های هرات اشاره کردین، چی انگیزی باعث شد که شما اقدام به نوشتن کتاب بهزاد نقاش از تبار عشق بکنین؟
بله، دو چیز. یکی که خود کمال الدین بهزاد من از یک هنرمند فرهیخته که از سرزمین ما برخواسته، بالای تمام ما حق داره که در مورد زندگی نامش چیزی بنویسیم. و دیگه ای که بسیار غلط معرفی شده در سطح گالری ها و موزیم های غربی که به تشبس دانشمندان ایرانی را به نام پرشن آرتست یا هنرمند فارسی و هنرشان به نام هنر فارسی یا پرشن آرت معرفی کردن، داله که اصطلاح نبود در وقت. در وقت اصطلاح را می گفتن صورتگر یا نقاش یا نگارگر می گفتن. پرشن آرت اصطلاح نبود، اما تا که ما گفتن نمیتونیم پشتو آرت، فارسی آرت، یک اصطلاح خود ساخته است.
بله، و برمیگردیم به این که خصوصیت کار بهزاد نقاش چی بود و چرا اینقدر شهرت یافت؟
اول باید بگیم که این شاگرد روح الله میره که نقاش هروی است و اینا پیش از او مولانای بزرگ نقاشی مولانا ولی الله ولی اینا اساسات بسیار پخته نقاشی رو مانده بودند. کی از سبکی که از طرف سمرقند و از خوتن می آمد و تأثیرات هنری چین دو زیاد بود فرق پیدا کرد، به خصوص در پس منظرها و چیزی که در آثار بهزاد و هم اسرایش دیده میشه پختگی رنگ است. کی پختگی رنگ به خاطر استعمال رنگای طبیعی از احجار قیمتی و از گیاه ها بود.
رنگای اصلی است به اصطلاح،
رنگای اصلی است و در این 5-600 سال که از این میگذرد اصلا جلا و درخشش خود از دست ندادن.
در آخر با تشکر از شما یک سوال داریم که آیا در پهلوی از این کتاب که بهزاد نقاش از تبار عشق نوشته های دیگه هم سر دست شما خواهد بود؟
بله، یکی بزرگترین نوشته که فعلا دارم سرش کار میکنم این هنر افغانستان در عرصه تاریخ است که از آغاز زندگانی بشر، یعنی از دوره حجر یا دوری عصر سنگ، میرسد تا به نقاش‌های امروز افغانستان و هنرمندان افغانستان در ساحه پیکره‌سازی، هنر معماری و هنر نقاشی. در دو جلد میشه، یکی آثار پیش از اسلام افغانستان و یکی آثار هنری بعد از اسلام. متاسفانه در وقت جنگ ها بسیارش از بین رفته، تلف شده و حال کم کم پس در موزیم ملی افغانستان جمع میشه. این فرهنگ بسیار درخشانه که در کشور ما وجود داشته و اغماز شده ایره معرفی میکنه.
قلم شما پربار.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شما پیام رادیو آزادی رو شنیدید، اما اکنون شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که مشکلات اقتصادی روسیه نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نتوانسته است که نسبت به او و یا ایالات متحده سبقت بگیرد. اظهارات رئیس جمهور آمریکا پس از آن بیان شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه اعلان کرد که از حمایت هموطنانش در شبه جزیره کریمیه در اوکراین دست نخواهد برداشت. جزئیات بیشتر این گزارش را از خالد مفتون می‌شنویم.
اوباما گفته است که پوتین در حال حاضر با ورشکستگی پولی مواجه است که این وضعیت به نوبه خود یک بحران جدی مالی و اقتصادی می باشد. به تعقیب الحاق بخش شرقی اوکراین به روسیه در اوایل امسال، کشورهای غربی تعزیرات اقتصادی را بالای روسیه وضع کردند. در نتیجه ارزش روبل، واحد پولی روسیه در مقابل اسعار خارجی به خصوص دلار آمریکایی و یورو کاهش پیدا کرد. با وجود رکود اقتصادی ناشی از کاهش قیمت تیل و کاهش 40% روبل در مقابل اسعار خارجی، رئیس جمهور روسیه هنوز هم استادگی از خود نشان می‌دهد. بحران اقتصادی روسیه روز شنبه عمیق‌تر گردید. به تعقیب آن، پوتین از روس‌ها خواست تا در روزها و ماه‌های آینده آماده مشکلات مشخص باشند. او گفته است که کشورش از حمایت هموطنانش در منطقه کریمه اوکراین دست نخواهد کشید. در این حال، وزیر خارجه روسیه تعهد کرده که در مقابل تعزیرات کشورهای غربی دست به اقدامات تلافی جویانه خواهد زد. حکومت کیف، اتحادیه اروپا و ایالات متحده مسکو را به تحریک خشونت‌ها در اوکراین متهم می‌کنند و ادعا دارند که آن کشور جدایی طلبان طرفدار روسیه را در نزدیکی سرحد با روسیه حمایت می‌کند، جدایی طلبانی که در جستجوی خودمختاری هستند. ولی مسکو این ادعا را رد می‌کند که برای شورشان سلاح فراهم کرده است. در عوض روسیه اصرار دارد که بعد از همه پرسی ماه مارچ معلوم گردید که اکثریت مردم در منطقه کریمه می خواهند تا جزو روسیه باشند. کیف و کشورهای غربی این همه پرسی را غیر قانونی عنوان کرده، آن را محکوم کرده و گفتند که این همه پرسی تخطی از قوانین بین المللی است. اظهارات رئیس جمهور روسیه بر روز شنبه بعد از آن بیان شد که وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که در مقابل تعزیرات تازه کشورهای غربی که منطقه کریمه را هدف قرار داده است، دست به اقدامات تلافی جویانه خواهد زد. یک روز قبل بر آن، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به روز جمعه از طریق یک فرمان اجرایی تعزیرات اقتصادی را بالای منطقه کریمه وضع کرد. بر اساس یک اعلامیه قصر سفید، اقدام آقای اوباما نشان دهنده این است که واشنگتن اشغال منطقه کریمه توسط روسیه را نمی‌پذیرد. این اقدام ایالات متحده بعد از آن صورت گرفت که اتحادیه اروپا و کانادا چند روز قبل اقدامات مشابه را روی دست گرفتند. تعزیرات تجارتی ایالات متحده 24 فرد و شرکت را هدف قرار داده است. این افراد و شرکت ها باعث شخصیت های تشخیص شدند که در نارامی های شرق اوکراین سهم داشتند. پنجشنبه گذشته رئیس جمهور آمریکا قانونی را توشیح کرد که بر اساس آن تعزیرات بیشتر بالای روسیه به دلیل وضع شده که آن کشور از شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین در نزدیکی سرحد روسیه حمایت میکند. این قانون همچنین از فراهم آوری تسلیحات به ارزش 350 میلیون دلار برای اوکراین حمایت میکند. این تسلیحات شامل سلاح‌های ضد تانک، مهمات و طیاره‌های بدون سرنشین استخباراتی میشود.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
زمانی که جنگ خاتمه می‌یابد، توافقات صلح به امضا می‌رسد و اردوها منحل می‌گردند. در اکثر موارد جهان چنین تصور می‌کند که زندگی در مناطق جنگ زده به زودی به حالت عادی برخواهد گشت. ولی در بسیاری از کشورها ماین‌های زمینی و مهمات منفجر ناشده برای چندین دهه بعد از منازعه اصلی کشته و زخمی به جا می‌گذارد که این خود خاطره تلخ است. بقایای ماین‌های زمینی و مهمات منفجر ناشده برای ثبات بعد از منازعه و انکشاف دراز مدت مانع ایجاد می‌کند. بناً به صورت واضح جوامع فقط زمانی میتوانند مفهوم منفعت برگشت صلح و ثبات و همچنان امنیت بیشتر را درک کنند که این خطرات مرگبار از راه برداشته شوند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که از سال 1993 به این سو ایالات متحده در قسمت تلاش‌های بین المللی در عرصه ماین پاکی سهم رهبری کننده را داشته است. تا حال امریکا 2.3 میلیارد دلار را در بیشتر از 90 کشور جهان کمک کرده تا این مشکل از بین برود.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و در آخرین گزارش برنامه این ساعت، کشیدگی ها میان اسرائیل و حماس در ساحه مرزی با نوار غزه در حال افزایش است. اسرائیل گفته است که فیر راکت توسط گروه حماس بر اسرائیل غیر قابل تحمل می باشد. رابرت برگر در این رابطه گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از محمد هاشم حبیب زاده میشنویم.
اسرائیل میگوید که پس از جنگ 50 روزه که چند ماه پیش صورت گرفت، نخستین حمله هوایی بر نوار غزه هشدار به گروه تندرو اسلامی حماس است. این اظهارات اسرائیل در واکنش به یک راکت صورت میگیرد که از آن سوی مرز توسط فلسطینی ها شلیک شده بود. راکت فیر شده از جانب فلسطینی ها که اسرائیل میگوید کار گروه حماس بوده است، خسارات مالی و جانی را در قبال نداشت. با آنکه گفته می شود که شاید این راکت از سوی افراد فیر شده باشد که گروه حماس را ترک کردند، اما موشی یالون وزیر دفاع اسرائیل میگوید که نوار غزه تحت اداره حماس است و از این رو گروه حماس مسئول این حمله راکتی می باشد.
حماس اخرایی و نحن توبعیم ممنو לדאוג לזה שלא תיירה ולו רקטה אחת לרצועת עזה.
יאלון הושטר דוד כי hatta yak raket guruh Hamas niz qabil tahammul nakhahad bud. Guruh Hamas ba wujud an ke dar jarayan jang 7 haftayi mawrad zarabat shadid Israel qarar gereft, amma hanuz ham jang talab ast. در جریان آن جنگ بیش از 2000 فلسطینی در نوار غزه کشته شد و بیش از 10000 منزل رهایشی تخریب گردید. سمع ابو زهری سخنگوی گروه حماس حمله هوایی اسرائیل را برای شدت کشیدگی خطرناک عنوان کرده تهدید کرد که دست به انتقام جویی خواهد زد.
الاستهداف الاسرائيلي الليله الماضيه لاحد المواقع في غزه وتصعيد خطير.
زهری از حملات بیشتر اسرائیل هشدار داده از جامعه جهانی خواست تا اسرائیل را مهار کند. حملات متقابل و لفاظی شدید حراس دور جدید جنگ را افزایش بخشیده است. با وجود این همه تشدد، منازعات در سایر مرزهای نوار غزه کاسته شده است. مصر دیروز برای نخستین بار در مدت تقریبا 2 ماه گذرگاه رفح را باز کرد. رفح یگانه گذرگاه نوار غزه است که توسط اسرائیل اداره نمی شود. این گذرگاه 1.8 میلیون فلسطینی در نوار غزه را با جهان وصل می سازد. گذرگاه مرزی رفح من حیث حسن بشردوستی برای 2 روز باز خواهد بود، اما این اقدام به معنی گرم شدن روابط میان مصر و گروه حماس محسوب نمی گردد. قاهره در اواخر ماه اکتبر پس از آن گذرگاه رفح را مسدود کرد که تندروان اسلامی در شبه جزیره سینای 33 سرباز مصری را کشتند. مصر به این باور است که تندروان متذکره از سوی حماس کمک دریافت کرده بودند، گروهی که روابط نزدیک با جنبش ممنوعه اخوان المسلمین مصر دارد.
Come on, go down, جدایی تو همان لحظه آشنایی تو
خلاصه خبرها. نهادهای حمایت از خبرنگاران میگویند سر از روز یکشنبه خبرهای جنگی مخالفین را که در آن غیر نظامیان کشته و زخمی میشوند نشر نخواهند کرد. این نهادها از تمام رسانه‌ها و حتی رسانه‌های خارجی مقیم کابل خواستند که خبرها و اعلامیه‌های طالبان را نشر نکنند. وزیر داخلی پاکستان میگوید که چند نفر را در ارتباط به حمله بر یک مکتب در شهر پشاور توقیف کرده است. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در ملاقات با علی لاراجانی رئیس پارلمان ایران در دمشق تصریح کرد که سوریه ها حاضر به آشتی ملی و مبارزه با دهشت افغانی هستند. پس از آن که نیروهای پیشمرگه کرد محاصره نیروهای دولت اسلامی در سنجار را شکستند، مسعود بارزانی رهبر کردستان عراق از آنجا دیدار کرد. ایالات متحده پیشنهاد کره شمالی را برای تحقیقات مشترک روی حمله سایبری بر شرکت سینمایی سونی رد کرده و در مقابل از چین برای جلوگیری از حملات پیونگیانگ طالب کمک شده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که مشکلات اقتصادی روسیه نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نتوانسته است که از او و یا ایالات متحده پیشی گیرد. آقای اوباما در یک مصاحبه تلویزیونی این تعبیر را رد کرد که گویا پوتین استاد شطرنج بوده و از ایالات متحده و متحدین غربیان در صحنه کشمکش ها در اوکراین سبقت جسته است. مسئولین امور انتخابات تونس بی جی کیت اس بی سی 88 ساله که یک مقام ارشد در رژیم پیشین آن کشور بود را به عنوان رئیس جمهور آن کشور اعلام کرد. و مقام های فرانسوی می گویند که یک راننده در شهر لیون فرانسه در چند نقطه موترش را با آبرین پیاده تصادم داده، شماری را زخمی کرده و نگرانی هایی را در سراسر کشور به اوج خود رسانده است. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان خبرها، ولی تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود. عبدالعصیب الکوزه همکارم از بخش پشتو در استیدیو تشریف آوردن تا برنامه پشتو را خدمتتان تقدیم کنند. با ما باشید.